موضوع بعدی بحث ما موضوع زندانیان سیاسی است که کما اینکه ما در هر هفته فی‌الواقع به بخش کوچکی از اون اشاره میکنیم به خاطر کمبود وقت یا محدود بودن زمانی که هست، در این هفته ما شاهد اعتراضات زندانیان سیاسی هم به اشکال مختلف بودیم و همچنین سرکوب وحشیانه و بی حد و مرز، یعنی فعل واقع جنایت علیه بشریتی که در اون زندان ها و توسط همین بازجویان وزارت اطلاعات، چون هایی که دستگیر هستند و هنوز محاکمه نشدن و در سلول های انفرادی و یا در زندان های وزارت اطلاعات به سر میبرن و چون هایی که در طبق بنابرای پرونده سازی هایی که برای اونا درست کردن و در زندان به سر میبرن، باز همون بازجویان دست از سر اونها بر نمی‌دارن و به طرق مختلف فشارها، اعتراضات‌ها، شکنجه‌ها و موارد مختلف رو علی اونها به کار می‌برن. و یکی از این زندان‌های مخوف فی‌الواقع که در حال حاضر هست زندان گوهردشت که در روزها و هفته‌های اخیر روزی نبوده که در مورد جنایت این زندانبانا و وزارت اطلاعاتی که پشت اونها هست و قاضی ها که اتفاق نیفتاده. از جمله در حال حاضر دو اعتصاب قضاست که مدت هاست شروع شده و همچنان ادامه داره و جان اونها را در معرض خطر جدی قرار داده و اینکه انتقاد بی جهت و بی مورد یک زندانی سیاسی و مورد شکنجه قرار دادن اون که تک تک اونها اشاره خواهیم کرد. همچنین اخیراً اگر وضعیت کلی این زندان را در نظر بگیریم، جدا کردن زندانیان سیاسی، یعنی شما ببینید در بعضی از بندها زندانیان سیاسی به صورت به خصوص فرعی 5 بند 2 تعدادی از زندانیان سیاسی در یک نقطه در یک سلولی با هم هستند و تمام هم مقام وزارت اطلاعات و حسن زارعی دهنوی و زندانبانا که در پراکنده کردن اونها و فرستادن اونها به نقاط یا به بندهایی بسا وحشتناک و شرایطی بسا بدتر، که منظورم از بسا بدتر در کنار در اونها در کنار زندانیان خطرناک که مرتکب قتل هستند و عامل یا حالت دست زندانبانها مثل حاج کاظم، علی محمدی، رجب علی آجیر و محمود مغنیان و سایر زندانبانهایی که همینها همین افراد کسانی هستند که در دهه‌های 60 بنا به گفته خودشون و به کردهای خودشون در مقابل زندانیان سیاسی هم افتخار میکنن، در اعدام، شکنجه و دار زدن جوانان این کشور نقش مستقیم داشتن، تک تک این افراد. و ببینید وقتی میخوان کسی را تحت مورد اذیت و آزار قرار بدن، او رو تبعید میکنن به زندان گوهردشت. اسمش زندانه و واقعا مهیب‌ترین زندان ایرانه، شرایطی بسا وحشتناک و غیر قابل تصور در اونجا بر زندانیان روا داشته میشه، چه زندانیان سیاسی و چه زندانیان عادی هم در این شرایط دوچار هستند. کما این که در خبرها یا در سریای قبل ما به اطلاع شنوندگانتون رسوندیم، یکی از زندانیان سیاسی به نام بهروز جاوید تهرانی، ایشون از بازمانده های قیام دانشجویان در 18 تیر 1378 بودند که اونجا دستگیر شدند و هم در زندان بودند و نرای مختلف اتدار 29 بعد به اوین و سپس به زندان گوهردشت منتقل کردن. اون رو برای اینکه هرچی بیشتر تحت فشار قرار میدن. کسی که معمولا بازجوی افراد، بازجوی هر زندانی، همه چیزها رو برای زندانی تعیین میکنه، چه حکمی بگیره، کجا قرار بگیره و در چه شرایط قرار بگیره، اون دیکته میکنه و اینها معمولا نفرات وزارت اطلاعاتن در هماهنگی کامل با قاضیای مثل حداد، سعید مرتضوی و صلواتی و مقیسه و مقیسه یا ناصریان که از افراد معروف کشتار 67 که در خیلی قربان قاضی فعال هستن حتی تعیین میکنه که تو کدوم شعبه این قرار بگیره و در اون شعبه است. معمولا شعبی رو دارن مثل 26 و 15 و این شعب بیشترین سنگین ترین احکام رو با کار میبرن علیه زندانی. همون بازجو تعیین میکنه که تو کدوم شعبه قرار بگیره و چه حکمی رو برای اون مشخص میکنن. بازجوی آقای بهرجادی تهرانی شخصی به نام سعید شیخانه، این از سربازجوهای وزارت اطلاعات در بند 209 هست. او زمانی که آقای بهرجادی تهرانی در بند 209 به سر میبرد تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد و در اثر اون شکنجه های جسمی و روحی آقای جادی تهرانی آسیب جدی دید، به این صورت که ضربه‌ای که به سر ایشون وارد کردن هم بیناییش رو تا حد زیادی پایین آورد و هم سردردهای مزمن و شدیدی که دائم با اون مواجه بود و پس از اون هم مستقیما منتقلش کردن به زندان گوهردشت و هیچ وقت تا به حال او رو مورد درمان قرار ندادن. فقط جرم این زندانی بود که تسلیم خواستای اینا اینقدر با وقیحانه ترین وجه بارها بهروز جاوید تهرانی رو خواسته بود سعید شیخان و بهش گفته بود که اگر همکاری کنید با ما، ما تو رو آزاد میکنیم و کاری بکنیم، و به خاطری که اون کاری نکرده بود و این ننگ رو نمیخواست به پذیره آماج کینه‌ورزی و حملات این بازجویان وزارت اطلاعات. زمانی هم که به زندان گوهردشت منتقل شد سالهای قبل ما شاهد بودیم که حملات خونینی رو علیه زندان MCSC به کار می بردن در اون زندان که دستور دهنده اصلی این فرد سعید شیخان. البته سعید شیخان نه تنها بازجوی بهروز جاوید تهرانیه بلکه بازجوی آقای افشین دایمانی و تعدادی دیگه از زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندان گوهردشت به سر می برن هست. و هر بارم این حملات هدف یکی از افرادی که هدف اونها بود آقای جاوید تهرانی بود که زخمها و آسیبهای جدی رو دیدن. و در آخرین بار هم فلواقع 3 هفته پیش بود، 8 اردیبهشت ماه، زمانی که به بهداری مراجعه کرده و داری درمان توسط فردی به نام محلاتی مورد اهانت قرار میگیره و سپس همان بهانه ای میشه و او رو منتقل میکنن به بندی یک که محل نگهداری زندانیانی که با جرایم قتل و در بخاطر اینکه مدت زیادی در اونجا نگهداری شدن فی الواقع دچار ناراحتی روحی شدیدی هستن در اونجا منتقل شدن و در سلول های انفرادی اونجا. او رو زمانی که انتقال میدادن مورد ضرب و شتم شدید قرار دادن به خاطری که برای اینکه اون رو مورد تحقیر قرار بدن موهای سرش رو کوتاه کردن و در روزهای اخیر هم بعضی از زندانیان شاهد این بودن که در اثر شکنجه شدید بهروز جاوید تهرانی توسط 2 پاسدار که زیر بغل او رو گرفته بودن به بهداری زندان منتقل کردن و آثار شکنجه بر چهرش و گردنش کاملا مشهود بود و حتی قادر به راه رفتن نبود. ببینید زندانی که داره محکومیت خودشو طی میکنه، یعنی نه تو در این دوران بازجویی، و این هنوز هم وزارت اطلاع و زندانبانا دست از سرش بر نمیدارن و چنین شرایط وحشتناکی رو بر این زندانی روا داشتن. یکی از شیوه های رذیلانه و غیر انسانی که اینها به کار میبرن به خصوص تو بهداریشون دادن قرص ها یا شربت هایی که به عنوان مسکن وقتی زندانی مراجعه میکنه به خاطر دردهای شدید و نمیتونه اینو تشخیص بده که در سطح بالایی مواد اعتیادآور مثلا شربت هایی مثل هایلون در تحت عنوان چیز دیگه که برای کسایی داده میشه که معتاد به هروئین هستن، ولی زندانی زن لحظات اول تسکین دهنده است و بعد متوجه میشن که چه شرایطی رو براشون به وجود آورده. بهداری زندان شده الان یکی از بازوهایی تو که افراد رو نتونستن در اثر شکنجه از دور خارج کنن، در اثر زندان از دور خارج کنن، از این طریق از این شیوه غیر انسانی و رذیلانه مدت زیادی که به کار روی مشغول هست وزارت اطلاع در بهداری و به خصوص بهداری زندان گوهردشت، سعی در اعتیاد محتاط کردن زندانیان سیاسی در اونجا هست. اونجا حتی این امنیت رو هم ندارن که دیگه بتونن قرص‌های مسکن یا داروهای مسکن رو از بهداری بگیرن و باید دردهای خودشون رو تحمل کنن به خاطر اینکه دوچار توطئه ها و دوچار اعمال غیر انسانی اونها غیر مستقیم نشن. از روز انتقال بهروز جاوید تهرانی تا به حال هیچ گونه خبری خانوادهش نداشته. مراجعه کردن به زندان، بهشون گفتن که اون دستور انفرادیه و امکان ملاقات با شما رو نداره و تمام این اخباری که در حال حاضر شنوندگان میشنوند از طریق بندهایی که به طور غیر مستقیم به این تیم میبرن و طریق خانوادهاشون به بیرون داده میشه و طریق ماها هم در اختیار شنوندگانتون و رسانه ها قرار میگیره. موضوع بعدی یا زندانی بعدی آقای ارشنگ داوودیه که امروز فی‌الواقع 36مین روز اعتصاب قضای خودش رو سپری کرد. اون اخیراً از زندان اوین به زندان گوهردشت به بند 6 زندان گوهردشت منتقل شده. آقای داوودی در اثر شکنجه ها به لحاظ پایشون آسیب جدی دیده و چند روز اخیر رئیس بند 6 با اون درگیر فیزیکی به وجود آورد و اون رو به مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادند. این زندانی که در 36مین روز اعتصاب قضاست تا حد زیادی وزنش کم شده و در معرض خطر جدی هم قرار گرفته، چون که مدت زمان کوتاهی نیست و به نظر میرسه اینها از این طریق قصد دارن ابتدا زندانی رو چنان تحت فشار قرار بدن که به سمت اعتصاب قضا و نهایتا حذف فیزیکی اونها رو در سر میپرورانند، کما اینکه ما شاهد بودیم در مورد آقای اصغر محمدی، در مورد آقای ولی‌الله فیض مهدوی و ده‌ها نفری که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به طرق مختلف یا زیر شکنجه و یا به قتل رسوندن و چنین مواردی رو خواهم قصد دارن که علیه این زندانی به کار ببرن. آقای ارجنگ داوودی سال آبان 82 دستگیر شد و توسط حسن داره دهنوی مورد محاکمه قرار گرفت در شعبه 26 و اعلام شد که به طور شفاهی به 15 سال. این اعلام نه وکیلش داره و نه کسی دیگه، شفاهن حتی کتفن هم اعلام نمی کنن که اینا بتونن جاهای مختلف این مسئله رو پیگیری کنن و خانواده ایشون بارها مراجعه کردن به حسن داره دهنوی ولی تا به حال جوابی یا اون حکمی رو که شفاهن گفته حاضر نیست که کتبن در اختیار مکلاش یا در اختیار خانواده او قرار بدن. به هر حال شرایطی که در اون بسر میداره شرایط واقعا بغرنج و خطرناکیه. البته که مسئولیت هر گونه اتفاقی که برای این زندانی و یا سایر زندانیان برگردن عالی ترین نفرات این رژیم هست. مسئولیت یکش به عهده اونها و اونها مسئول جان این زندانیان همچنین زندانی دیگری به نام آقای دکتر مصطفی عددی که امروز 23مین روز اعتصاب قضای خودش، یعنی فی الواقع 3 خرداد 23مین روز اعتصاب خودش رو پشت سر گذاشت. شرایط ایشون به حدی حاد هست که رئیس بهداری زندان نسبت به وضعیت جسمی او اعلام خطر کرده و از هر گونه مسئولیت، از هر گونه اتفاقی که اگر اتفاقی برای اون بیفته اون سلب مسئولیت کرده. ما از بهداری صحبت میکنیم یا از جایی صحبت میکنیم که این سعی داره زندانیان سیاسی رو به طرق مختلف به اعتیاد بکشونه، ولی ببینید مسئله جسمی آقای علوی چقدر حاد شده که اون اعلام خطر میکنه به زندانبانا. کسی که به جد مخالفت میکنه در درمان و انتقال آقای علوی به بیمارستان یا مراکز درمانی فردی به نام علی محمدی است که معاون قضایی زندان است و بارها ایشون رو مورد تهدید و اذیت و آزار قرار دادن. و یا زندانی دیگری به نام آقای غلام حسین کلبی که مدتی است به زندان اهواز منتقل کردن، تمام ملاقات های او را قطع کردن، یعنی هیچ گونه ملاقاتی نداره، او را در بند قرار دادن در کنار زندانیان عادی و خطرناک. و شرایط سایر زندانیان، الان ما تعداد بسیار کمی از این زندانیان نام بردیم، این به منزله اینه که تمامی زندانیان سیاسی در هر نقطه از ایران هستن با چنین شرایط و با چنین وضعیتی مواجه هستن، چه زندانیان دانشجویی، چه زنان و چه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در شرایطی واقعا طاقت فرسا به سر میبرن. از طرف دیگه هم تن و تسلیم این شرایط نمیشن، علارغم دردها، رنجها و مشقتهایی که میبرن و استوار و پایداری سادن از حقوق خودشون و از حقوق کشورشون، حقوق ملی و میهن خودشون و مردمشون دفاع میکنن. باید جا داره که بر تک تک اونها درود فرستاد و بر عزم و اراده آنها واقعا درودهای فراوان فرستاد که چه این انسانهایی پاک آزاده ایستادن و در مقابل ستم و جنایتی که علیه اونا روا داشته میشه کوتاه نمیان و از حقوق مردمشون دفاع میکنن.
درودشان با
شرایط و وضعیت حرکت ها و اعتراضات که به اشکال مختلف چه کارگران که نام بردیم، چه زندانیان سیاسی و همچنین دانشجویان که در هفته‌ای که گذشت ما اعتراضات گسترده‌ای رو از اونها چه در دانشگاه لرستان که چندین روز ادامه داشت در اعتراض به مرگ دختر یکی از دختران دانشجو به خاطر عدم رسیدگی به موقع درمانی به ایشون که منجر به مرگ شد، و وقتی که اعتراضات نسبت به این مسئله انجام میگیره به خاطر به جای اینکه این رئیس دانشگاه یا کسی گردانندگان دانشگاه هیئت تحقیقی تشکیل بده و این رو مورد بررسی و علت اون رو ریشه یابی کنه و پیشگیری کنه برای اتفاقات یا حوادث دیگه، میاد دانشجویان را مورد تهدید قرار میده و میگه که این گفته های این فرد اینه که از نظر ما کلیه تخلفات یا غیر قانون این اعتراضات غیر قانونی بوده و در زمان خود بررسی و با دانشجویان خاطی برخورد میشوند. این دانشجویان دانشجویانی هستند که در رابطه به خاطر این که اولا که چرا چنین حادثه‌ای باید در محیط دانشگاه اتفاق میفته، حالا که اتفاق افتاده چرا به موقع رسیدگی پزشکی به این دانشجو نشده که منجر به مرگ شده، این فرد به جای رسیدگی باز تهدیدات و باز شیوهی سرکوبگرانه، یعنی به هر حال هر جای جامعه رو میبینید کسایی رو منتصب کردن که حرفی جز سرکوب، حرفی جز تهدید، حرفی جز فشار جوابی ندارن برای اخشار مختلف، چه در کارگران، چه دانشجویان و چه سایر اخشار جامعه. همچنین در دانشگاه کرمان به خاطر مسمومیت قضایی 90 دانشجو روانه بیمارستان میشن. ببینید شرایط به چه نحویه که بدون کنترل، بدون بر مواد غذایی اینگونه به دانشجویان داده میشه و تعداد انبوهی از اونها ناچار میشن که روانه بیمارستان بشن. و یا اینکه دانشگاه بیژن که اخیراً گروه های فشاری رو تشکیل دادن علیه فعالین دانشگاه و حملاتی که به اونها شده و فعالین دانشجویی رو مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار و حتی منجر به باعث شده که بعضی فعالین دانشجویی در اثر این ضربات اونها به بیمارستان منتقل بشن و بعضی از اونها جراحاتی یا آثار اون ضربات بر بدنشون هست و تحت درمان هم قرار گرفتن. این بود بخش بسیار کوچکی از شرایطی که در طی این هفته بر کارگران، دانشجویان و زندانیان سیاسی گذشت. البته بخشی که در باردر دورنجه و بخش دومش که شکوهمنده، اون استواری، پایداری و دفاع از حقوقشون و تسلیم نشدن که ما امروز دیگه به صورت تکتمون نیست، به صورت زنجیره‌ایه که سر تا سر ایران رو به فزونی و افزایش و همه اونها خواهان حقوقشون، خواهان این که آزادانه بتونن از خواسته هاشون دفاع کنن و به دست بیارن. ما به تک تک اونها، به اونهایی که دنبال حقوقشون هستن و دنبال آزادی و عدالت هستن درود می‌فرستیم و جا داره که هموطنان ما چه در داخل و چه در خارج از ایران از این دانشجویان، زندانیان سیاسی و کارگران حمایت مؤثر و عملی انجام بدن و دفاع کنن که اونها هم بتونن حقوق اونها، رسیدن به خواسته اونها، فعل واقع خواسته های تفکیک آحاد جامعه است.
بله.
من به شما و شنوندگانتون آرزوی شب و روز خوشی رو میکنم و تا گفتگوی دیگر به تک تک اونها خدا نگهدار میگم.
درود بر شما، باد خسته نباشید و امیدواریم که هموطنان ما اجازه ندند که بهشون دروغ گفته بشه، برن تحقیق کنن و به دنبال حقایق باشند، چون با این دروغ و فریب و نیرنگ است که میتونن ما رو فریب بدن و از مسیر واقعی و راه درستی رو که میباید طی کنیم منحرف میکنن. در صورت امیدواریم که هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و از این همه درد و بلایا و از این همه فریب و نیرنگ به دور باشند و روزگارانی خوش داشته باشند. من هم با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
یقیناً چنین خواهد شد با تلاش و کوشش تک تک ماها. منم به شما و شنوندگانتون آرزوی شب و روزی خوش و به امید پیروزی و موفقیت تک تک اونها.
اوقات بر شما خوش.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره تداوم اعتراض گسترده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه به علت عدم دریافت 3 ماه حقوق، اعتراضات، اعتصابات، تحصنها و راهپیمایی‌ها، شعارهای کارگران، استقرار انبوه نیروهای امنیتی و انتظامی در این تظاهرات، دادگاه 5 فعال این کارخانه با اتهامات واهی و مبهم، محاصره و حکومت نظامی اعلام نشده، دستگیری کارگران و اسامی تعدادی از آنها که در آن روز دستگیر شدند، ایستادگی و مقاومت کارگران شرافتمند با توجه به سرکوب شدید متجاوزین بعضی موقع در مقابل خانواده های کارگران، عقب نشینی عوامل حاکمیت، اعتراضات زندانیان سیاسی، سرکوب وحشیانه بی حد و اندازه این زندانیان، چه آنهایی که در زندان ها یا انفرادی و یا آنها که در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات هستند، وضعیت وحشتزای زندان ها به ویژه زندان گوهردشت کرج، نقش زندانبانها و شکنجهگران، تجویز داروهای مخدر به بیماران زندانی سیاسی تا آنها را معتاد نمایند، بیخبری از وضعیت برخی از زندانیان، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، تجمع گسترده دانشجویان در دانشگاه لرستان در اعتراض به مرگ یک دختر دانشجو به جهت عدم درمان به موقع، مسمومیت غذایی 90 دانشجو، تشکیل گروه های فشار در دانشگاه بیرجند که منجر به درگیری های بسیار شدید شد، و برخی از دانشجویان راهی بیمارستان شدند. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.